هشت
یدی
شش
پنج
چهار
سه
دو
یه
و
گوتاردی.
گوتاردی. جواب درست چی بوده؟
خواهر هفتم داشته با خواهری که شطرنج بازی میکرده بازی میکرده.
آها خیلی هم عالی، دست شما در نکنه. وقت داریم تمامه میکنم. تمام، خیلی متشکرم خانم کاری.
خواهش میکنم.
برنده ها رو هم بگم که اونایی که درست گفتن، ماهانه بیات، خانم بنوفار دیگه، خانم رئیسی، خانم ایرانپور، ماشاءالله، خانم نوزری شهرام آرامیده، ملک محمد راننده تاکسی، عالی بود، عالی بود. خیلی خوب، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
دکتر بدون گلابی این آقای حمید رضا از بیرون تشریف میارن خونه، میبینن که خانم کاری داره با پا آشپزی میکنه. بهش میگه فحص، چرا داره با پا آشپزی میکنی؟ میگه آخه دست پختم خوب نیست. این آقای قفاریان تو خونه تکونی میاد میخ میره تو پاش، بنده خدا میاد درش بیاره، میبینه پاش خون در اومد، دوباره میخیره میچسبونه سر جاش. با تکش خدافر.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما عوامل محترم برنامه تهران 24. تنبلترین افراد خونه خودم هستم متاسفانه. ممنون و متشکرم ازتون. مطهره شبانی هستم از مینا. یا علی مدد، خداحافظ همه اون باشه.
بله خیلی ممنونم از شما، دست شما هم درد نکنه. گفتن که تنبل نداریم خونه، هممون زرنگیم، از مادرمون الگو گرفتیم. گفتن یعنی کاری که مثبت باشه رو با جون دل انجام میدیم. فرهاد صمدی. خانم فتح‌الله زاده یه گلایه‌ای داشتن از آقای پاکستانیان که چه تلفنشون رو پخش نکرده بودن تو برنامه بیدار باش تهران، که حالا ربطشون به برنامه ما نداره. همون سر بیدار باش تهران لطف کنید که تماس بگیرین، گلایه کنین و جوابتون هم قطعا میدن. خدمتتون بگم که خانم یزدانی اومده با خبرهای فرهنگی در خدمتیم. سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هم با خبرهای فرهنگی برای هفته 23 روز. اولین خبری که دارم در مورد فیلم های شبکه نمایش هست برای هفته‌ای که حالا شنبه هستیم. ساعت 19 این شبکه در بخش ژانر منتخب هفتگی خودش فیلم هایی با مضمون آتش نشانی رو برای پس از شنبه تا جمعه به ترتیب با عناوین آتش نشانان ترتیباز، نردبان 49، فرار از جهنم، انفجار آتش 2، شجاع‌ترین و چهارراه استانبول رو پخش کنه. و در ساعت 21 هم این هفته این شبکه در بخش صحنه‌گردان فیلم هایی به کارگردانی مجید مجیدی رو در جدول پخش خودش جانمایی کرده که به ترتیب فیلم های فید مجنون، باران، پدر، رنگ خدا، بچه های آسمان و آواز گنجشکا برای مخاطبان پخش شده. همچنین به مناسبت مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فیلم سینمایی محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی روز پنجشنبه 21 اسفند ماه ساعت 19 از این شبکه پخش میشه. خبر بعدی در مورد آغاز پخش سریال چوبخط هست. مجموعه تلویزیونی چوبخط به کارگردانی حمید بهرامیان و تهیه کنندگی منصور سهرابپور با موضوع خانوادگی اجتماعی پخش از پنجشنبه شروع شده و داستان این سریال در مورد یه فردی هست به نام فرخ فرخونده که مسافری که از خارج از کشور به وطنمون اومده و همزمان با رسیدنش یه سری مشکلات و اتفاقات عدیده‌ای براش میفته که غافلگیرش میکنه و حالا خانواده و همسایه‌ها میان و در این مشکلات بهش کمک میکنن. این سریال کمدی قرار هست هر شب ساعت 45 دقیقه روی آنتن شبکه 3 سیما بره. خبر بعدی هم دوباره خبری هست در مورد شبکه 3. فینال عصر جدید که حالا چند روزی هست که دارن در مورد ضبط و پخشش کار انجام میدن و قرار شده ضبطش تا این هفته پایان برسه و فینالشون در روز 21 اسفند ماه در روز عید سعید مبعث روی آنتن شبکه 3 سیما بره. یه خبر هم دارن اینجای تحویل سال هست که شبکه نمایش از مخاطبانش خواسته که فیلم تحویل سال رو اونها پیشنهاد بدن. شبکه نمایش برای فیلمی که در لحظه تحویل سالش پخش میکنه اقدام نظرسنجی از مخاطبانش کرده، از اونجایی که لحظه تحویل سال در سال 1400 ساعت 13:07:28 روز شنبه 3 اسفند هست و این زمان با بخش سینمای ایران از شبکه نمایش همزمان شده، به همین بهانه خواستن که در یک نظرسنجی مخاطبانشون فیلمی رو که تمایل دارن به این شبکه پیشنهاد بدن. و آخرین خبر امشب هم در مورد نمایشگاه 40 سال تهران هست که افتتاح شده و تا پایان اسفند ماه دوستان میتونن در خانه تهران در خیابان لاله‌زار برن و این نمایشگاه از این نمایشگاه دیدن بکنن. این هم خبرهای امشب.
زنده باشین خانم یزدانی. از شما و همه مخاطبین خداحافظی میکنم. تهران 24 امشب ما هم تمام شد. امیدواریم که هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سنگ لج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
این حکایت غرور بخت‌آزمای
جماعت بیرون قصد چه میخوان؟
یا همیر،
آنها به تظلم و دادخواهی آمدند. از چه چیز و کدام شخص شکایت دارند؟
کاروانیانی هستند که از روم به مصر عازم بودند و در مملکت ما دچار حمله راهزنان شدند.
کاروان سالار آن قوم را به نزد ما بیاور.
اطاعت میشود قربان.
تنها یکی از شما می توانید به حضور پادشاه مصر شرف یاب شوید.
من می آیم. درود و سلام ما بر پادشاه سرزمین مصر.
بگو کجا و چه کسانی بر کاروان شما تاختند؟
در 50 فرسنگی پایتخت حصاری است و 40 مرد در آنجا مستقر هستند. مردانی شجاع و نترس که راه بر کاروانیان می‌بندند.
سرکرده‌یان‌ها چه کسی است؟
مردی است به نام سالوج که در شجاعت بی‌نظیر است، چنان که پهلوانان بزرگ و قدرتمند او را می‌شناسند.
چگونه است که ما از وجود این راهزنان بی‌اطلاعی؟
قربان، آنها در حصاری محکم و بیابانی بی‌آب هستند که تاکنون هیچ کس فکر رویارویی با آنان را نکرده و جرأت آن را نداشته است.
یا امیر، آنها خلق را می آزارند و اموال مردم را به تاراج می بلند.
چگونه در قلمرو پادشاهی ما چون این راه زنانی یافت می شوند و ما هنوز به فکر چاره و از میان برداشتن آنها نبوده ایم؟
مقابله با آنها بسیار سخت و دشوار است.
چون این سخنانی از تو بعید است. دستور می دم لشکری را فراهم کنید و هرچه زودتر شر آنها را از این مملکت دفع کنید.
فرمان بردارم قربان.
شما هم می توانید به یاری وزیر بیایید و محل دزدان را نشان دهید.
تا آنجا که در توان ما باشد یاریتان می کنیم.
اگر خداوند کرامت کند و در این راه پیروز شوید.
چه گفتی وزیر؟
از نصرت و یاری خداوند بزرگ نمی باید غافل.
دهانت را ببند. اگر خدا نخواهد من می خواهم.
یاری و کرامت خداوند بزرگ سلوحه کار ما بندگان است.
از میان بردن مشتی دزد و راهزن را ما تصمیم گرفتیم و بر این مهم پیروز خواهیم گشت. چه کار به نصرت خدا و کمک از او داریم؟
پادشاه بزرگ، در این عالم هیچ سر مویی و پای موری بی امر و اراده پروردگار حرکت نخواهد کرد.
این مهملات را پیش ما به زبان نیاور.
نصرت و پیروزی به زیادی لشکر نیست، بلکه به تقدیر و ارادت پروردگار است.
این مردک نادان را به بند کشید.
بدانید که همه خلایق اسیر تقدیر خداوند هستند.
من به نبرد با ایشان میروم و مطمئن باشید که آنها را به سختی مجازات میکنم.
شکست این افراد بسیار سخت است.
با لشکری برای مقابله بانها میروم. سزاوار است که در این نبرد از جان بگذریم.
یا امیر، سالوج میداند که راه فراری ندارد و با مردانش تا پای جان ایستادگی خواهد کرد. برای اون ننگ است که به دست ما کشته شود.
ما نیز تا آخرین نفس مبارزه میکنیم.
سالوج به خداوند و یاری او ایمان دارد.
همان بهتر که راه زنی با نصرت خداوند و یاری حق به جنگ ما بیاید. تو نیز همراه لشکریان من باش و نبرد ما را بدون استمداد از خداوند به تماشا بنشین.
من در رکاب و همراه شما هستم قربان.
وزیر را به زندان بیندازید و تا آمدن ما مراقب او باشید.
همه ما به امید و تقدیر خداوند هستیم.
او را به سیاه‌چال بیندازید.
بخت آزمای پادشاه مصر؟
عازم کدام سرزمینی بازرگان؟
همینطور که میبینید با کاروان از پشت دروازه های مصر گذشته و راهی پایتخت هستیم.
شکست سنگینی بود.
40 و چند روز از شکست لشکریان شما در مقابل مردان سالوج گذشته است.
آری،
به چه امیدی عازم پایتخت هستید؟
به امید پروردگار.
چه بر شما گذشته است بخت آزمایی؟ از خداوند میگویی؟
پس از شکست و دور افتادن از لشکریان به صومعه رسیدم.
صومعه را میشناسم، در دامنه کوه بزرگی قرار دارد.
40 شبانه روز به درگاه خداوند نالیدم و عذر تقصیر خواستم. شبها را به عبادت مشغول بودم تا خداوند مرا مورد عنایت خود قرار دهد.
دانستید که بدون یاری و نصرت خداوند کاری از پیش نخواهید برد؟
آره، دریغ که دیر دانستم.
حال با چه امید و نیرویی به سوی پایتخت می روید؟
پس از 40 شبانه روز گریستن و عذر به درگاه خداوند در خواب و بیداری بودم که هاتفی بانگ برآورد که توبه‌ام قبول درگاه خدا قرار گرفته. او گفت به ملک و دیار خود بازگرد.
میدانید که سالوج ملک مصر را ضبط کرده است؟
آره میدانم.
چطور به پایتخت میروید در حالی که او در پی مجازات شماست؟
هرچه پروردگار مقدر بداند.
تعدادی از لشکریان شما کشته و شماری دیگر به مردان سالوج پیوستند. او اکنون بر تخت پادشاهی نشسته است و مردمان زیر سلطه اویند.
خداوند مرا بخشیده است و میدانم که خداوند بزرگ مراقب و نگهبان بندگانش می باشد. پس به امید او به پایتخت می روم.
آب و نانی در کاروان به شما خواهم داد که گرسنه و تشنه نباشید.
دیدار تو هم در این بیابان خشک از الطاف خداوند است.
وزیر شما نیز چنین می گفت که او را مورد سرزنش و عتاب قرار دادید.
از او هم طلب بخشش دارم.
مسافتی تا پایتخت نمانده است. توصیه میکنم مراقب خود باشید تا به دست مردان سالوز گرفتار نشوید. به اراده و خواست خداوند بیاندیشید.
پروردگارا، آنچنان که مرا نوید دادی از شر بلیاد حفظ فرما.
تا به شهر و خانه خود برسید گرسنگی و تشنگی شما را رفع خواهد کرد.
خداوند تو را یاری دهد. من که دیگر خانه ای ندارم.
امید و یاری خداوند را فراموش نکنید. او دیگر چیست؟
چی شد؟
مراقب باشید. سواری به کاروان نزدیک.
چه بحثی دارید؟ او یک نفر بیشتر نیست.
کیستی؟
شما پنهان شوید.
با بزرگ کاروان تویی؟
از ما چه میخوایی؟
از شما هیچ، ولی به دستور سالوش به طلب شاه آمده ایم.
از او چه میخوایی؟
اختاز مایی را به من بسپارید تا راهی ملک پادشاه شویم.
من و کاروانیان تصمیم بر حفظ جان و نگهداری از او را داریم.
اطمینان داشته باش که در پی آزار و اذیت وقت آزمایی نیستیم. او را با احترام به شهر خواهیم برد.
مرا فریب نده.
قصد فریب کسی را نداریم بازرگان.
من در اختیارتون.
درود بر پادشاه مصر.
از چه مرا پادشاه خطاب میکنی در حالی که شخص دیگری فرمان روای شماست؟
من و یارانم هیچگاه دست وفاداری به سالوش ندادیم و هنوز شما را پادشاه مصر میداریم. سالها از مهر و عطوفت شما بهره مند بوده ایم.
تو را خوب میشناسم سپه سالار.
باور این سخنان برایم مشکل است.
بازرگان، از وفاداری و مهربانی تو در مقابل پادشاه بسیار خرسندم، ولی بدن که من و چندین فرمانده لشکر هم پیمان هستیم تا بخت آزمایی را دوباره به تخت پادشاهی بنشانیم.
دلیل شما برای این کار چیست؟
سالوش لیاقت پادشاهی این ملک را ندارد.
از مردم بگو، آیا از وضعیت پیش آمده راضی‌اند؟
چگونه میتوان از داشتن پادشاهی که دزد و راهزن بوده است راضی بود؟
چه میتوان کرد؟
من و چند تن از فرماندهان در کنار شما هستیم.
من در حق وزیر خود ناسپاسی کردم.
به دستور سالوش وزیر شما از سیاهچال آزاد شد، ولی او نیز از شرایط راضی نیست و در انتظار است که با همکاری مردم شهر و لشکریان سالوش را به زیر کشد.
سخنان تو به دل می نشیند، ولی
باور داشته باشید که در همین نزدیکی تعداد بیشماری از مردان و زنان به جان آمده در انتظارند تا تحت اوامر شما به سالوش و مردانش یورش برند.
ما کاروانیان نیز همراه شماییم.
مردم شهر باید به ما اطمینان کنند.
اطمینان داشته باشید که همه با جان و دل در انتظار فرمان پادشاه هستند.
سواران نزدیک شد.
به پیشواز شما آمدند.
در کنار این مردم احساس شرمساری میکنم.
آرام باشید، آرام باشید. پادشاه بخت آزمای در کنار ما هستند.
سلام و درود بر همگی شما. ای مردم، بدانید که مرا قوت و شوکت پادشاهی مغرور کرده بود تا آنکه پای از حد خود بیرون نهادم و به لشکر و خزانه اعتماد کردم. پس از شکست به درگاه خداوند پناه بردم و خوشبختانه عنایت ازلی مرا دریافت و از گمراهی طریق ارشاد یافتم. اکنون می توانید مرا خداشناس بخوانید و بخت آزمای نگویید. یقین بدانید هر کس خداوند تعالی را بشناسد و توکل بر کرم او کند بر جمله مطالب و امور پیروز می گردد.
ای مردم، با یاری شما و لشکریان به دستگاه ظلم و فساد سالوش یورش می بریم و با یاری خداوند پیروز می شویم.
حکایت پیرایه خاموش.
از غروب تا به حال در خیابان و کوچه پرسه میزنم. دریغ که هنوز صیدی به دام نینداختم. مردم در خانه هایشان هستند و سخت مراقب مال و انبار خیشتن. امید که فرصتی پیش آید و از غفلت آنها به لقمه نانی برسم. ها؟ ها؟ عجب، عجب که در این خانه باز است.
اینجا چه میکنی؟
من صدایی شنیدم و به تماشا ایستادم.
اگر کاری هست به داخل بیا.
نه، مرا به حال خود بگذار.
دوستی در این کارگاه هست که پارچه های دیبا میبافد.
حرفش دیبا بافی است؟
آره. با من بیا تا هنرهای او را نشانت دهم. بیا.
من کنار میستم و تماشا میکنم.
او مرد میهمان نوازیست،
ترجیح میدم پشت این ستون باشم تا مرا نبیند.
خب میتوانی روی پله بنشینی خسته نشوی.
راستی او با دیباهای بافته چی میکند؟
جامه های لطیف و زیبا میبافد و در آراستن آن زحمت زیادی میکشد.
چه نقش هایی برای انداخته است.
نگاه کن، صورت هایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را میفروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار میدود و به صاحبش میدهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئنن دیبای با ارزشی است.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهایی است.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش درآورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداریم.
او چی میگوید؟
گاه با خود زمزمه میکند و از زبانش میناند.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارم دهد.
زبان میباید نگاه داشت تا سر در بدن بماند و زنده بمانیم.
هر شب و روز در حال ما...
وای از عدسه بیجا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تا چه وقت میخوای بیستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی، چه نقش و نگارهای بی نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود؟
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است، پیاله ای چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندی است؟
ثروتش را نمی دانم، ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامعه را برای فرزندش بافتم.
واقعا که جامعه بسیار لطیف و زیبایی است و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است، اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همه شب از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسباب سرهایی را برباد داده است،
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود میدیدمش.
هستند کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم می آیند.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش می گذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب
جامه آماده است و می باید آن را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بزنم.
تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درشت که منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم میروی؟
آره میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوانی؟
بسیار خوب، سوار شو که وقتم دست.
تا بارگاه حاکم راهی نیست، شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد.
حرکت کن.
کار دیبا بافی و نقش های آن بی نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدند جواب نده.
اطمینان داشته باشید.
من نیز میباید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نزدیک بیا مرد دیبا باف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره جامعه خوشرنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پرنقش به همراه جامعه برای من بیاوری.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آری دیدمش.
نقش‌های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید. آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچه را که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش را به نابودی کشید.
آی تو به چه میخندی؟
قربان اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای ربودن جامعه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم. ولی بدان که هر سخنی را مکانیست و می باید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی